ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حدود 8500 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. صادرات نفت ایران بعد از 4 ماه افزایش متوالی بار دیگر سقوط کرد. و خانواده نازنین زاغری از پایان حکم 5 سال زندان او در 17 اسفند خبر می دهند. در آخرین ساعت شبانه روز سه‌شنبه 12 اسفند 99 همزمان با 2 مارس 2021 میلادی، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در اعلام خبرها و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و افزود تا کنون در مجموع بیش از 1,648,000 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیده است.
البته آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان و برخی مسئولین حوزه بهداشت ایران مواجه بوده است. در این حال به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 11 شهر ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای جدید شرکت‌های مشاوره انرژی و ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران بعد از 4 ماه افزایش متوالی در ماه به تازگی تمام شده فوریه به شدت سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با استناد به آمارهای شرکت مشاوره انرژی SVB اینترنشنال میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه فوریه را 238,000 بشکه گزارش داده. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران از حدود 300,000 بشکه در روز طی ماه اکتبر پارسال به تدریج افزایش یافت و در ماه ژانویه به 614,000 بشکه در روز رسید. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها اما 2.5 میلیون بشکه بود. افت صادرات نفت ایران به 238,000 بشکه در ماه فوریه در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده 1400 صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را گنجانده است. خانواده نازنین زاغری رتکلیف روز سه‌شنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که حکم 5 سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی روز 7 مارس یعنی 17 اسفند 99 به طور رسمی پایان می‌یابد. این بیانیه می‌گوید جهان منتظر شنیدن این خبر است که حکومت ایران نازنین زاغری را آزاد می‌کند و به او اجازه می‌دهد به خانه خود در بریتانیا بازگردد، جایی که همسر و دختر خردسالش در انتظار او هستند. خانواده خانم زاغری با همکاری شرکت هاول و دفتر عفو بین الملل در لندن ویدیوهایی تولید کردند که از روز 26 فوریه منتشر شده و 10 روز پایانی حکم زندان او را می شمارد. نازنین زاغری در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم اکنون در حصر خانگی به سر می برد. خانم زاغری همواره اتهام جاسوسی را رد کرده و بر بیگناهی خود تأکید داشته است. و اما گزارش اول این نوبت خبری. نهاد حقوق بشری عفو بین الملل فهرستی بلند بالا از زندانیان عقیدتی کشورهای مختلف دارد که به دلایلی چون باورهای شخصی و سیاسی در بازداشت به سر میبرند. در این فهرست ها نامهایی به چشم میخورد که با بیانیه های سازمان های همچون عفو بین الملل کارزاری عظیم برای آزادی آنها به راه میافتد و چهره ای سرشناستر از آنچه پیش از زندانی شدن داشتند به آنها میبخشد. مفهوم زندانی عقیدتی و روش عفو بین الملل برای تلاش در جهت احقاق حق این زندانیان چیست؟ در همین زمینه تحقیق و گزارشی داشتم که به اتفاق شما می شنویم. وقتی میگوییم زندانی عقیدتی، شاید به دلیل رواج و تکرار تعبیر عقیدتی سیاسی در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، تصور کنیم زندانی عقیدتی کسی است که با باورهای رسمی یا ایدئولوژیک رایج در یک کشور مواجهه اعتراضی کرده است. دانستن اصطلاح بین المللی برخی مفاهیم درک ملموستری از آنها به ما میبخشد. اصطلاح اصلی این تعبیر به زبان انگلیسی prisoner of conscience کسی است که فقط به دلیل آنچه هست، اهم از ملیت، قومیت، خواستگاه اجتماعی، محل تولد، زبان، تعلق جنسیتی یا موقعیت اقتصادی و یا بابت عقیده‌ای که دارد، اهم از اعتقاد دینی، سیاسی یا سایر مبانی عقیده، به زندان می‌افتد. مثلا در اخبار روسیه طی هفته‌های اخیر همچنان نام الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت حکومت روسیه، شنیده می شود. او حدود یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست زندانیان عقیدتی عفو بین الملل، پنجم اسفند ماه توسط این نهاد از این فهرست حذف شد. هرچند این نهاد حقوق بشری همچنان بر تلاش برای آزادی الکسی ناوالنی تأکید دارد. عفو بین الملل اعلام کرد دلیل حذف الکسی ناوالنی از این فهرست اظهارات تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه سالهای گذشته او در دفاع از روسهای سفیدپوست و حمله به سایر اقلیت‌های قومی و نژادی بوده که از نظر این نهاد در مرز تبلیغ نفرت است. بر اساس معیارهای فعلی عفو بین الملل، افرادی در فهرست زندانیان عقیدتی قرار می‌گیرند که خشونت را تبلیغ نکرده و به کار نبرده‌اند. فهرست زندانیان عقیدتی یک شیوه مهم برای راه‌اندازی کارزارهای حمایتی و اعمال فشار به دولت‌ها برای آزادی این زندانیان است. در ایران، نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر ایرانی، یکی از سرشناس‌ترین افراد در این فهرست است. او در سال 2018 به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. عفو بین الملل پرونده نسرین ستوده را شوکه کننده توصیف کرده و در اطلاعیه‌های متعدد و کارزارهای تبلیغاتی خواستار آزادی بیدرنگ او شده است. همتایان نسرین ستوده در زندان‌های قوه قضاییه ایران کم نیستند. اما در روسیه تعداد زیادی از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق همجنسگرایان و دگرباشان جنسی در فهرست زندانیان عقیدتی عفو بین الملل قرار گرفتند. فهرست های سازمان عفو بین الملل پر از نام های بسیاری زندانیان عقیدتی در بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان است. از رهبران مخالف حکومت تا وبلاگ نویسان و هنرمندان در این فهرست ها قرار دارند و به اتهام های متنوع به تحمل شرایطی عجیب واداشته می شوند که از سلول انفرادی تا انتقال اجباری به آسایشگاه بیماران روانی در نوسان است. وجود و حیات این زندانیان از مهمترین اهداف فعالیت نهادهای حقوق بشری و از جمله عفو بین الملل است. شاید این تصور کلی درست باشد که بیانیه‌های این سازمان‌ها و تأکیدشان بر لزوم آزادی بیدرنگ هر زندانی عقیدتی معمولاً به نتایج فوری و زودهنگام نمی‌رسد، اما با ثبت همین نام‌ها، فهرست‌ها و صدور بیانیه‌های همین نهادهاست که حکومت‌هایی چون حکومت ایران از نظر وضعیت کلی برخورد با تنوع باورها و گرایش‌های مردم خود، حقوق اولیه‌ای همچون حق آزادی عقیده و آزادی بیان و کلیت عملکرد سیستم قضایی ارزیابی می‌شوند. آنچه شنیدی تحلیلی بود درباره تعبیر زندانی عقیدتی و کارکرد نهادهای همچون عفو بین الملل در آزادی این نوع زندانیان. و اما صدای شما مخاطبان رادیو فردا که جزء جدایی ناپذیر کار این رسانه است.
یه عده فکر میکنن که سکوت آقای روحانی در برابر هجمه ها به قول آخوندا یا از نجابت ایشون هست یا اینکه به صلاح کشور نمیدونن. من به عنوان ایرانی معتقدم نه، اینطور نیست. آقای روحانی سهمی دارن از این ملاخوری در این کشور. سکوتشون علامت رضاست و در قبال هر نسبت ناروایی که بهشون میدن سکوت میکنن، حقشون رو جای دیگه میگیرن. به لحظه که 24 میلیون بهش رأی داده شده، متهم میشه به اینکه مسئول کشتار مردم سراوانه، خب این آدم به هر حال خودش که هیچی، 24 میلیون آدم به ایشون رأی دادن. اگر ما حرمت سرمون میشه، خیانت در امانت نمیخوایم بکنیم، به هر حال وقت نسبت کشتار و خون و این مسائل میدن باید یه حرف بزنیم، نباید که ماست و دهن انسان مایه بشه.
در حکومتی که بنیانگذارش بگه اقتصاد مال خر است، وزیر نفتش هم بگه قیمت ها دست خداست، یا خدا اروپا و آمریکا رو بیشتر از ایران دوست داره، یا اینا هیچی از اقتصاد بارشون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 11:10 شب از 12 روز آخرین ماه سال 99، آخرین سال این قرن، به این بخش خبری ادامه میدیم. گروهی از فعالان جامعه مدنی و کنشگران سیاسی شکایتی را از اعمال سلول انفرادی در دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه ایران به ثبت رساندند که در خور توجه است. این گروه از رویه پابرجای نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی بدون در نظر گرفتن مقررات قانون داخلی و بین المللی شکایت کردند. آنها با استناد به قوانین داخلی از جمله قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کلیه آمران، عاملان، ماموران و مقامهای صادرکننده دستور نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی شدند. فرشاد قربانپور، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از شاکیان این پرونده، در گفتگویی به رادیو فردا در همین زمینه چنین گفته:
این اقدام کاملا یک اقدام سمبولیکه، چون واقعا ما انتظار داریم که دیگران بیان از این اقدام حمایت بکنن و این اقدام تا ازش حمایت نشه احتمالا تأثیر کافی نخواهد گذاشت. ما انتظار داریم این کاری که کردیم راهی باشه برای اینکه حداقل در آینده، یعنی واقعا انتظار این که حقی که از ما ضایع شده به ما برگردونده بشه یا از ما اعاده حق بشه، اینطور انتظاری واقعا نداریم ما الان که این اتفاق بیفته، چون در حکومتی که در حال حاضر شاهدش هستیم چون این انتظار بیهوده ایه. ولی این انتظار رو داریم که حداقل با افزایش این نوع اعتراض ها و این نوع شکایت ها و این نوع درخواست دادرسی ها در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقات نباشیم. این بزرگترین و بهترین انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم. معمولا این پیام ها توسط کسانی شنیده میشه که به این درد مبتلا شده باشن، روزی روزگاری به این درد مبتلا شده باشن. اینطور نیست که واقعا ما حس بکنیم که تمام 80 میلیون 85 میلیون جمعیت ایران حتما با ما یک صدا خواهند شد. کاری که ما کردیم توسط کسانی بیشتر استقبال خواهد شد، یا درد آزادی دارن یا این چیزی که شده، این حقی که از ما ضایع شده، حقی که از ما ضایع شده در مورد اونها هم اعمال شده باشه. و همونطوری که شما گفتید، در این اعتراضاتی که در طی چند سال اخیر داشتیم، بخشای دیگه از جامعه ایران هم به این جنبش اعتراضی و تحول خواهان ایران پیوستن و ما انتظار داریم این بخشها هم واقعا از این کار ما حمایت کنن. ما هزاران نفر رو داریم برای مدت‌های طولانی، حتی برای چند سال، در زندان‌های در سلول‌های انفرادی زندانی بودن. ما انتظار داریم واقعا در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقا نباشیم و فکر می‌کنم با افزایش این اعتراضی که ما از دیروز شروع کردیم میتونیم خوشبین باشیم که در آینده حداقل این نوع اعمال غیرقانونی کمتر بشه. ما الان این شرایط قضایی ایران، کلا سیستم دادگستری ایران مدتی تغییر کرده و الان شما وقتی میرید برای که شکایتی انجام بدید، عملا هیچ کارمند دادگستری رو شما مشاهده نمی کنید. شما باید برید به دفتر خدمات الکترونیک، که اونجا در دفتر خدمات الکترونیک آدمای عادی مثل بنده و شما کار میکنن و صرفا یک اپراتورن و شما شکایتتون رو ثبت میکنید. بعد از اونه که در مرحله بعدیه که اونها شما رو احضار خواهند کرد برای پیگیری شکایتی که کردید. هنوز شکایتی که ما کردیم به اون مرحله نرسیده و نمیدونیم چه واکنشی خواهند داد. و ضمن اینکه از دیروز تا کنون هیچ واکنشی به طور رسمی ما از کسی ندیدیم، یعنی هیچ سخنگوی قوه قضاییه یا کسی در این مورد اصلا اعلام موضع نکرده. حالا این بحث چیز بازداشت سلول در سلول انفرادی خیلی بولد شده، ولی ما ضمن مثلا به زدن چشم بند یا بازجویی در حالتی که شما چشمت به چشمت بسته شده. ما به همه اینها اعتراض داریم و در شکایتمون همه این موارد رو گنجوندیم. صرفا بازداشت در سلول انفرادی نیست و امکان این که دیگران در مورد حقوق دیگری که از اونها ضایع شده و بیان اعتراض بکنن وجود داره و کما اینکه قبلا همین اتفاقات افتاده به صورت موردی بوده و این اولین باره که ما به صورت یک جمع بر یک جا جمع شدیم و این کار رو داریم انجام میدیم.
میتونید در همین زمینه در سایت ما به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.